به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 23 آذر ماه 1404 خورشیدی برابر با 14 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که تیراندازی در جشن هانوکای یهودیان در استرالیا دست کم 10 نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تایید سفیر جدید ایران در لبنان ابراز امیدواری کرده است. به آخرین وضعیت در این باره می‌پردازیم و از آخرین وضعیت نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل که با خشونت و ضرب و جرح بازداشت شده است نیز خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها از همکارم هومن عسکری.
درود بر شما. تیراندازی در مراسم جشن هانوکای یهودیان در ساحل بوندای استرالیا دست کم 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. بر پایه آخرین گزارش ها روز یک شنبه و در پی این تیراندازی دست کم 13 زخمی به بیمارستان منتقل شدند. مقام های محلی و امنیتی از شهروندان خواستند از محل تیراندازی دوری کنند. بررسی ها درباره هویت ضاربان و انگیزه آنان همچنان ادامه دارد. گزارش ها کیست یکی از ضاربان با شلیک پلیس کشته شده و دیگری بازداشت شده است. تصاویر منتشر شده از صحنه حادثه دو مرد سیاه پوست را نشان می دهد که بر روی زمین افتادند و نیروهای پلیس در حال تفتیش آنها هستند. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل ضمن محکوم کردن تیراندازی در مراسم هانوکا در ساحل بوندای از دولت استرالیا خواست که با آنچه آقای هرتزوگ موج عظیم یهودی ستیزی توصیف کرد مقابله کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به شکل تلویحی عدم تأیید سفیر جدید ایران در لبنان را تأیید و ابراز امیدواری کرد که به گفته او روند معرفی سفیر به صورت طبیعی طی شود.
در مورد سفیر جدید ما هم مدتی است که درخواست‌های مربوطه اون روند مربوط به معرفی سفیر انجام شده و امیدواریم که به صورت طبیعی این روند طی بشه و سفیر جدید ما هم در بیروت مستقر بشه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال از اظهار نظر صریح در این باره خودداری کرد و تنها گفت ترجیح می‌دهد از هر بیانی که به گفته او تمرکز لبنان را از حاکمیت ملی و دفاع در برابر اسرائیل منحرف می‌کند احتراز کند. روزنامه الاخبار لبنان چند روز پیش گزارش داده بود که وزارت خارجه این کشور از پذیرش سفیر جدید جمهوری اسلامی خودداری کرده است. 4 روز پیش از این هم یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در پاسخ به نامه همتای ایرانی خود عباس عراقچی دعوت او را برای سفر به تهران رد کرده بود. روابط رسمی تهران و بیروت در ماه‌های اخیر بر سر موقعیت حزب الله و خلع سلاح این گروه شبه نظامی پرتنش بوده است. گروه افراطی حماس روز یکشنبه کشته شدن یک فرمانده ارشد خود به نام رائد سعد در نتیجه حمله هوایی ارتش اسرائیل در نوار غزه را تایید کرد. ارتش اسرائیل روز شنبه خودرویی را در شهر غزه هدف قرار داد که رائد سعد از فرماندهان ارشد حماس و یکی از طراحان حملات 15 مهر 1402 به اسرائیل سرنشین آن بود. این ارشدترین چهره گروه حماس است که از زمان برقراری آتش بس از سوی اسرائیل کشته می شود. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا حماس را گروهی تروریستی می شناسند. به گزارش رویترز، یک مقام نظامی اسرائیل رائد سعد را رئیس نیروی تولید تسلیحات حماس توصیف کرده است. منابع حماس هم او را به عنوان نفر دوم شاخه مسلح این گروه معرفی می کنند. منابع اسرائیلی در این حال گفتند که رائد سعد پیش از این فرمانده گردان شهر غزه حماس، یکی از بزرگترین و مجهزترین گردانهای این گروه بوده است. اسکندر سیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از گسترش پدیده فرونشست زمین در بیشتر استانهای کشور خبر داد. آقای سیدایی روز یکشنبه هشدار داد که به غیر از استانهایی که در حاشیه دریای خزر هستند، سایر مناطق با بازه‌های مختلف با فرونشست روبرو هستند. رئیس سازمان نقشه‌برداری در این حال اذعان کرد که برای حل بحران فرونشست زمین به گفته اون نسخه لحظه‌ای وجود ندارد، اما فوری ترین توصیه این است که برداشت آب از مناطق آسیب دیده انجام نشود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هومن عسکری شنیدیم.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
و صد البته که سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. همون گونه که در خبرها شنیدید، تیراندازی در مراسم جشن هانوکای یهودیان در ساحل بوندای در استرالیا دست کم 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذارده. همکارم بابک غفوری‌آذر که این رویداد رو به دقت دنبال کرده همراه ما در استودیوست. بابک، در مورد جزئیات این خبر از شما بشنویم.
از حدود 2 ساعت پیش بود که خبرهای مربوط به وقوع تیراندازی در این ساحل معروف شهر سیدنی استرالیا منتشر شد. پلیس استرالیا ابتدا اعلام کرد که از وقوع تیراندازی در این محل آگاه شده و همکنون در اون زمان در حال انجام عملیاتی هست برای خونسا کردن این اتفاق. اتفاقی که جلب نظر بیشتر کرد این بود که در همون محل مراسمی مرتبط با جشن هانوکای یهودیان در حال برگزاری بود و همین باعث شد که توجهات بیشتر جلب بشه از اینکه ممکنه که هدف حاضران در اون جشن باشه و ممکنه که یهودیان استرالیا هدف این اتفاق باشن. هرچند پلیس استرالیا گمانه‌زنی در این باره رو از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و گفت که از برگزاری چنین برنامه آگاه هست، اما اینکه لزوماً این اتفاق مرتبط با این جشن هست یا نه رو فعلا اظهار نظر نمی‌کنه. هرچند که به تدریج هر چقدر که جلوتر اومدیم و تا پیش از اینکه من به داخل استودیو هم بیام این موضوع مورد توجه بوده و با توجه به واکنش‌هایی هم که به خصوص از جانب اسرائیل و مقام‌های اسرائیل دیده شد بیشتر از قبل تأکید داره میشه که به نوعی ممکنه که برگزاری این مراسم هدف اصلی این تیراندازی و افراد حاضر در اون باشه. از 2 نفر تیرانداز به عنوان عاملان اصلی این اتفاق نام برده میشه که پلیس استرالیا دقایقی پیش تایید کرد که یکی از اونها رو کشته و نفر بعدی هم بازداشت شده. پلیس استرالیا الان داره میگه که کشته شدن 10 نفر رو تایید میکنه، از جمله یکی از همین ضاربان رو و عاملان تیراندازی رو که در میان کشته ها هست. از صحبت از 10 نفر زخمی هست. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این اتفاق فرار 10 نفر رو از این محل که یک فضای باز وسیعی هم هست رو نشون میده. در این ویدیوها افرادی خونین دیده میشن که بر روی زمین افتادن و مقام های امدادی و اورژانس در حال رسیدگی به وضعیت اونها هستند و صحنه خیلی پرتعداد و وسیعی هست از ویدیوهایی که منتشر میشه و همینطور ویدیوهایی هم داره منتشر میشه که این 2 نفر تیرانداز در حال تیراندازی هستند. به صورت خیلی هم آشکار داره این اتفاق میفته. در یکی از این ویدیوها دیده میشه که 1 نفر تلاش میکنه که یکی از این تیراندازان رو خلع سلاح کنه. خیلی اقدام شجاعانه ای هم به نظر میرسه که در اون محل داره انجام میگیره که با توجه به اینکه موفق هم میشه یکی از این ضاربان رو خلع سلاح بکنه. در مجموع با توجه به اینکه استرالیا در هفته های اخیر به خصوص بعد از حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 و بعد هم وقوع جنگ غزه، صحنه پرآشوبی بود، پرتنشی بود از اعتراض‌هایی که به تناوب رخ می‌داد و دولت اسرائیل هم بارها نسبت به اون چیزی که یهود ستیزی در استرالیا نامیده می‌شد هشدار می‌داد. حالا وقوع این اتفاق هم به نوعی باعث میشه که نظرات بیشتر جلب بشه به سمت این کشور و جالب اینجاست که در واکنش هایی هم که مقام های اسرائیلی دارن نشون میدن به این موضوع دارن اشاره میکنن.
خب حالا دقیقاً واکنش اسرائیل چه بوده؟
رئیس جمهور اسرائیل نخستین فردی بود که ازش اظهار نظر منتشر شد. اساق هرتسوک رئیس جمهور اسرائیل با اشاره به این رویداد از اون چیزی که تروریست های فرومایه نام برده بود گفته بود که اونها در یورشی به گفته ی آقای هرتسوک بسیار بیرحمانه خواهران و برادران ما رو در سیدنی هدف قرار دادند. از سوی دیگر وزارت خارجه اسرائیل هم بیانیه منتشر کرده. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل هم اظهار نظر کرده، با لحن تندی هم از مقام های استرالیایی خواسته که به وضعیت یهودیان رسیدگی کنه، به هشدارهایی که پیشتر گفته که اسرائیل به مقامهای استرالیا داده که به متوجه احتمال افزایش حملات یهود ستیزانه در اون کشور باشن توجه میکرده و حالا در واقع به گفته آقای گیدئون سار باید به خودش بیاد. دولت استرالیا، آنتونی آلبانزی و نخست وزیر اسرائیل تا به حال چند بار اظهار نظر از قولش منتشر شده از زمان وقوع این حادثه و گفته که از اتفاق آگاه هست، گفته که لحظه غمگینی هست برای استرالیا و از همه خواسته که اطلاعات و دستورالعمل‌های پلیس رو رعایت بکنن و گفته که در این زمینه هم استرالیا همه گونه اقدامی رو انجام میده. در این ساعت‌ها از احتمال افزایش تعداد کشته‌ها هم داره صحبت میشه که احتمالاً از این 10 نفری که به صورت رسمی داره اعلام میشه فراتر بره، با توجه به ویدیوهایی هم که منتشر میشه و زمین خوردن تعداد زیادی از افراد و شرایط جسمانی خیلی خونینی دیده میشه که این افراد دارن، ممکنه که این تعداد تلفات زیاد بشه. در مجموع میتونیم بگیم که از زمان وقوع جنگ غزه این اتفاق پرتلفات ترین نوع خودش هست. اگر مشخص بشه که یهودیان هدف قرار گرفتن به طور مشخص و هدف عاملان این حادثه که هنوز اسامیشون به صورت رسمی از جانب پلیس منتشر نشده اونها بودن، میتونیم بگیم که پرتلفات ترین نوع حملات در نوع خودش هست.
سپاسگزارم. تیراندازی در جشن هانوکای یهودیان در استرالیا دست کم، با تاکید بر دست کم، 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. اطلاعات رو از بابک غفوری آذر همکارم شنیدیم. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه امروز در گفتگو با خبرنگاران به شکلی تلویحی عدم تایید سفیر جدید ایران در لبنان رو تایید و ابراز امیدواری کرده که به گفته او روند معرفی سفیر به صورت طبیعی طی شود. روزنامه الاخبار لبنان پیشتر گزارش داده بود که وزارت خارجه این کشور از پذیرش سفیر جدید جمهوری اسلامی خودداری کرده است. در همین ارتباط با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا، گفتگو کرده ایم.
ببینید، صورت مسئله این هستش که دولت لبنان داره سیگنال هایی رو به جمهوری اسلامی ارسال میکنه که روابط بین دو کشور مثل گذشته نیست. تهران میبایستی به تعبیر من خودش رو جمع بکنه در لبنانی که روزی رئیس جمهور در اونجا تعیین میکرد، نخست وزیر در اونجا تعیین میکرد، روزی کابینه تعیین میکرد. خب با توجه به آنچه که گذشته و همه میدانیم و در واقع زمینگیر شدن حزب الله، نمیگم از بین رفتن، از بین نرفته، ولی زمینگیر شده، ویلچر نشین شده، این قدرتی که تهران از طریق حزب الله اعمال میکرد تضعیف شده. از همه مهمتر حالا دنبال خلع سلاح حزب الله هستن. مسئله این هست، مسئله خلع سلاح حزب الله، نه حزب الله خودش زیر بار می رود و نه جمهوری اسلامی می خواهد زیر بار رود. برای اینکه دولت جدید لبنان بخواهد به تهران این پیام رو بدهد که شرایط شما عوض شده، یه جورایی بایستی نشانه هایی صادر کنه. نمونش این که آقای عراقچی دعوتی کرده بود همتای لبنانی خودش به تهران بیاید. دیدیم که او گفتش که این شرایط به تهران نمیتونم بیام، کشور ثالث برویم. این وقتی میگه به کشور ثالث برویم، یعنی شما هم به لبنان ویلکام نیستید که به تهران بیاید. شما بیاید لبنان، حتی نمیخواد دعوتش کنه که عراقچی به لبنان بیاید. هم که به تهران نمیایم، اگه حرفی دادیم پس بریم کشور ثالث. این خودش خیلی معنی داره که جوری صحبت کرده. حالا برای بعدی که بیرون آمده این که تهران سفیر جدیدی رو معرفی کرده و این مسیری که خب قاعدتا در 2 سال پیش این مسیر عرض 1 هفته طی میشد، معرفی و تا اگرمان گرفتن 2 هفته، 1 هفته، 2 هفته تمام میشده، الان تعلل پیدا کرده. این تعلل پیدا کردن پیامی است برای تهران که ما سفیر شما رو هم نخواهیم پذیرفت. یعنی ای بسا سفیر جدید، سفیر موجود آقای امانی، تهران بازگرده و لبنان سفیر جدید هم نپذیره، یعنی سطح روابط از حد تبادل سفیر به سطح کاردار تنزل پیدا کنه و این خیلی معنی داره که لبنان رابطه خودشو در حد کاردار کوتاه بکنه. پس همه اینا برای این هستش که تهران رو مجاب کنن که امور لبنان دخالت نداشته باشه و در ادامه هم وقتی تهران دخالت نکنه راه برای اینکه حزب الله خلع سلاح بشود هم خواهد شد.
آقای علیزاده، شما هم اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی پیشتر حتی در لبنان دولت تعیین میکرد و باز هم اشاره کردید که حزب الله زمینگیر شده است. شما تصور میکنید این اتفاقاتی که در حال وقوع هست به دلیل کمرنگ شدن نقش حزب الله هست فقط، یا اینکه دولت جدید لبنان اراده قوی تری دارد و میخواهد که در مقابل ایران بایستد؟
نخیر، حزب الله ضعیف شده، چون اگر حزب الله قوی بود مثل گذشته اساسا اجازه نمیداد این آقای جوزف آون رئیس جمهور بشود. اصلا روشن بود که او تمایل طرف تهران نداره و کابینه‌ای هم که تشکیل شد کابینه‌ای هستش که به تهران تمایل نداره. فراموش نکنید آقای جوزف آون قرارش داد که یه لاریجانی سفری که داشت به لبنان، ملاقات با همین رئیس جمهور جوزف آون، صحبت‌های می‌کرد درباره اینکه جایگاه شیعیان در لبنان حفظ باید بشود، برای جمهوری اسلامی مهم هست. و بعد آقای جوزف آون گزارش داد به، یعنی خبری رو بیرون داد که میگفت من تندی به او گفتم که مسئول شیعیان در این کشور من هستم نه شما. آقای علی لاریجانی خیلی روخته از خارج شد. وقتی که بار دوم تقاضای دیدار کرد بهش وقت ملاقات ندادم. ببینید وقتی که در چنین سطحی این تنش لفظی ایجاد می شود، نشان می دهد که دیگه دولت لبنان هیچ گونه تحت فشار تهران نیست. پس فشار رو چه کسی اعمال می کرده؟ حزب الله لبنان، که اون هم الان به تعبیر من ویلچر نشین شده.
آقای علیزاده، وقتی که یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت عباس عراقچی رو برای سفر به ایران رد کرد، در پایان نامش نوشته بود لبنان مقدم شما را گرامی می‌دارد، و به تازگی عباس عراقچی اعلام آمادگی کرده و خوشوقتی سفری بکند به لبنان. آیا شما تصور می‌کنید با تمام این ماجراهایی که پیش آمده، این ابراز علاقه عراقچی به سفر به لبنان پس از اینکه یوسف رجی دعوت او را رد کرده، نشانه از این هست که ایران در تلاشه که به هر صورت ممکن کل رابطه با لبنان از بین نرود و همچنان در صحنه به هر صورتی باقی بماند؟
ببینید، بیش از هر کشوری در جهان جمهوری اسلامی در لبنان به واسطه حزب الله نفوذ داشته، و اگر بعدن شما دیدید مدل دوم حزب الله انصار الله در یمن درست شد، اگر هشت شعبی در عراق درست شد، و اگر موارد مشابه، همه الگوبرداری از حزب الله بوده. حال اگر سرنوشت حزب الله این باشد که جمهوری اسلامی بنشیند و ببیند که حزب الله سر بریده می شود، یعنی خلع سلاح حزب الله به این معنیه، معنی از ویلچر نشین بودن سر بریده بشود. شما ببینید چه پیام به تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ارسال خواهد کرد. تمام تلاش تهران این هستش که یکی، من پشت سر نیروهای مورد حمایت خودم قرار دارم، از همه بالاتر حزب الله لبنان که دیگه در اونجا بخش بزرگی از جنوب لبنان تحت نفوذ حزب الله وجود داشت. یعنی حزب الله در لبنان دولت در دولت است. حزب الله در لبنان ارتش در ارتش است. تا این مقدار قدرت داشته باشه. پس بنابراین تهران تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که فشار رو از روی حزب الله برداره، دست کم علی خلع سلاح اتفاق نیفتد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز یک شنبه به شکل تلویحی عدم تایید سفیر جدید ایران در لبنان را تایید و ابراز امیدواری کرد که به گفته او روند معرفی سفیر به صورت طبیعی طی شود. گفته های حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن بریتانیا را می شنیدیم. و اما حضور نیروهای آمریکایی در سوریه در قالب ائتلاف نیروهای بین المللی با دشواری ها و خطراتی مواجه است و آنها را در معرض حملات باقی مانده نیروهای داعش قرار می دهد. به تازگی در مرکز سوریه حمله‌ای به وسیله داعش صورت گرفت که باعث واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شد. بشنویم از شاهین بشیری.
روز شنبه در پالمیرا واقع در مرکز سوریه دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیر نظامی آنها کشته شدند. مقام‌ها اعلام کردند این حادثه پس از آن رخ داد که یک عضو وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش به سوی یک گشت مشترک آمریکا و سوریه تیراندازی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت برای از دست دادن سه میهن پرست بزرگ در سوریه عزادار هستیم و تأکید کرد که آمریکا پاسخی بسیار شدید خواهد داد. وی همچنین در دیدار با خبرنگاران مقابل کاخ سفید با تکرار همان نکته نسبت به تلافی کردن این حمله تأکید کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد این حمله یک کمین از سوی یک فرد مسلح داعش بوده که در جریان درگیری کشته شد. ترامپ این رویداد را حمله داعش علیه آمریکا و سوریه در منطقه ای بسیار ناامن از سوریه که هنوز کاملا تحت کنترل دولت نیست توصیف کرد و افزود سه نظامی آمریکایی دیگر که زخمی شدند وضعیت خوبی دارند. به گفته پنتاگون نیروهای آمریکایی در زمان حمله در حال انجام مأموریتی در چارچوب رشته عملیات ضد تروریستی بودند. تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه نیز گفت این کمین یک گشت مشترک دولت‌های آمریکا و سوریه را هدف قرار داده بود. این نخستین حمله از این نوع از زمان سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه در دسامبر سال گذشته توسط نیروهای اسلامگرا به شمار می‌رود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت احمد الشر رئیس جمهوری جدید سوریه که ماه گذشته به واشنگتن سفر کرده بود به شدت از این حمله خشمگین و متأثر شده است. وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی در پیامی اعلام کرد که دمشق به شدت این حمله تروریستی علیه گشت مشترک ضد تروریسم سوریه و آمریکا در نزدیکی پالمیرا را محکوم می‌کند و ضمن تسلیت به خانواده قربانیان برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد. انور البابا سخنگوی وزارت کشور سوریه هم در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد پیشتر درباره احتمال نفوذ نیروهای داعش در مناطق بیابانی به نیروهای همپیمان هشدار داده شده بود، اما این هشدارها از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی جدی گرفته نشد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد مجروحان با بالگرد به پایگاه التنف در جنوب سوریه منتقل شدند، پایگاهی که نیروهای آمریکایی در قالب ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در آن مستقر هستند. سوریه نیز ماه گذشته و همزمان با سفر احمد الشر به واشنگتن به طور رسمی به این ائتلاف پیوست. داعش در سال 2014 و در جریان جنگ داخلی سوریه بخش‌های وسیعی از سوریه و عراق را تصرف کرد، اما 5 سال بعد در حملات زمینی شکست خورد. با این حال بقایای این گروه همچنان به ویژه در مناطق بیابانی سوریه فعال هستند. در حال حاضر نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه که تحت کنترل نیروهای کرد است و همچنین در پایگاه التنف نزدیک مرز اردن حضور دارند.
از شاهین بشیری میشنیدیم.
برو بریم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
به نظر میرسه که همکاران ما در کافه فردا براتون یک برنامه ویژه هم برای شب یلدا در نظر گرفتن. اون رو از دست ندید. و اما بشنوید که کامران فانی، مترجم و فهرست نویس و کتاب شناس برجسته ایران، روز شنبه 22 آذر ماه دیروز پس از سپری کردن یک دوره بیماری آلزایمر در 81 سالگی درگذشت. او از چهره های اثرگذار در حوزه کتابداری، فهرست نویسی و دانشنامه نگاری به شمار می رفت. از جمله آثار و همکاری های شاخص کامران فانی می توان به ردبندی تاریخ ایران، ردبندی فلسفه اسلامی و دانشنامه کودکان و نوجوانان هم اشاره کرد. در مورد این نویسنده و مترجم فقید با بهاءالدین خرمشاهی، نویسنده و پژوهشگر ادبی در ایران که دوستی گسست ناپذیری با کامران فانی داشت گفتگو کرده ایم.
آقای فانی متولد 26 فروردین 1323 هستن. من فروردین 24 هستم. ما با یک سال اختلاف هستیم. من الان 80 سال دارم و کامران 81 ساله. حال ایشون پارسال رو به وخامت که من دیدم پراکنده حرف میزنه. حالا بگذارم که بنده هم پراکنده حرف میزنم. بعد بی ارتباط حرف میزد. حالا پراکندگی که ما میگیم اپیزودی که حالا یه نفر مثلا داره به سبک رئالیسم جادویی حرف میزنه، ولی اونطور نبود، گسستگی معنایی داشت. خب من نگران شدم، حالش باید روبه به خامت گذاشت، بردم پیش یه نورولوژیستی و اونجا گفتن که مغز ایشون داره کوچک میشه. بعدا محلی بعدتر این بود که گفتن ایشون یا آلزایمر داره یا دماس و دیماس. بعدم در بیمارستان و خانه سالمندان. خلاصه من جزئیات رو بگم فقط آزرده دل میکنه یا افسرده خاطر میکنه شنوندگان شما رو. آره من شعر طنز براش دارم. من خیلی باش نزدیک بودم. ما 61 سال دوستی از پدر فرزند یا دو برادر نزدیکتر داشتیم. همه کارمون با هم بوده الا دانشامی حافظ و حافظ سرویی که من تنها با گروه دیگری ادامه دادم، چون فانی اون سی نداشت.
آقای خرمشاهی، از نظر کارهای علمی و نسخه شناسی و ادبی از دیدگاه شما چگونه میراثی از کامران فانی به جا مونده؟
اگر منظورتون کتاب شناسی باشه، یکی این که هر دومون به ذهن رسید که فرهنگ موضوعی قرآن بسازیم، یعنی یه سابجکت دیکشنری آف هولی قرآن بسازیم که هر کس موضوعی از قرآن میخواد بتونه با اون پیدا کنه. ما یه دیکشنری اینجوری ساختیم که خیلی هم خوبه، برای اینکه عربا از روی ما گرفتن. این کار فرهنگ موضوعی قرآن بارها چاپ شده، ارجاعات فارسی هم داره. دوم دارتونو تشیعه که 40 سال عمر ما صرف اون شد، از 61 تا 401 که من یه پیگفتار نوشتم و از آقای یارشاطر خیلی تشکر کردم که این نقد جانانی بر این دانشنامی ما نوشتن که در 16 جلد در با 20,000 مقاله با 400 نویسنده سرانجام با نداشتن بودجه ثابت کامل شده بود.
آقای خرمشاهی، شما که از هر نظر یار گرمابه و گلستان آقای کامران فانی بودید، چه ویژگی های شخصیتی از او به یادتون مونده و براتون ماندگار خواهد بود؟
اخلاقی بود. خیلی کامران فانی اخلاقی بود. خیلی مذهبی نبود، اما معارف دینیش خیلی خوب بود، مثل علاقه به قرآن و عربیش هم خوب بود. من طنز از فانی زیاد شنیدم. طنز صادق هدایتی داشت. مثلا کش کرده بود که دفتر دارالتنابه تشیع میشه ددته. ددته سمی بود که الان نسل جدید نمیشناسن. این ددته باعث خنده همه شده بود که ما ددته هستیم، دفتر دارالتنابه تشیع. جلد ما سبز بود. فانی وقتی میخواست اهدائیه بنویس مینوشت که جلد سبزی هدیه درویش. من از این حقیقتش خوشم میاد، میخندم. خیلی شیرین سخن بود فانی. انگلیسیش فوق العاده خوب بود، نوشتنش هم خوب بود، خواندنش هم خوب بود. ما هم زیر بال و پر و پرورش رفتیم که خودآموزی کنیم. خلاصه فانی خوش اخلاق، بی اهمیت به مال دنیا، بی اهمیت به هر چیزی که دنیوی باشه، بی اهمیت به ظاهرم بود تا حدی. خیلی شخصیت جالبی بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی مهربان بود. همه خوبی های دنیا در فانی جمع بود. من نمیدونم چه بدی داشت فانی، من نمیتونم پیدا کنم.
کامران فانی، مترجم و فهرست نویس و کتاب شناس برجسته ایران، روز شنبه درگذشت. گفتگوی رادیو فردا رو در مورد این نویسنده و مترجم فقید با بهاءالدین خرمشاهی، نویسنده و پژوهشگر ادبی در ایران که دوستی گسست ناپذیری با کامران فانی داشت میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو و ندای خودتون رو به گوش اونها برسونید. و اگر اهل شبکه های اجتماعی هم نیستید، باکی نیست، از طریق سنتی میتونید با پیامگیرهای رادیو فردا تماس بگیرید. 2420-22-11-22-112 و 2420-22-11-22-113 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. خاموش نمونید. عزیزان، ساعت به 14:30 نزدیک میشه. وقت رسیدن به سرخط مهمترین خبرهاست و همکارم هومن عسکری اینجاست با همین خبرها.
سلام مجدد. تیراندازی در مراسم جشن هنوکای یهودیان در ساحل بوندای استرالیا دست کم 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. بر پایه آخرین گزارش ها روز یک شنبه و در پی این تیراندازی دست کم 13 زخمی به بیمارستان منتقل شدند. مقام های محلی و امنیتی از شهروندان خواستند از محل تیراندازی دوری کنند. بررسی ها درباره هویت ضاربان و انگیزه آنان همچنان ادامه دارد. گزارش ها کیس یکی از ضاربان با شلیک پلیس کشته شده و دیگری بازداشت شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران به شکل تلویحی عدم تایید سفیر جدید ایران در لبنان را تایید و ابراز امیدواری کرد که به گفته او روند معرفی سفیر به صورت طبیعی طی شود. گروه افراطی حماس روز یک شنبه کشته شدن یک فرمانده ارشد خود به نام رائد سعد در نتیجه حمله هوایی ارتش اسرائیل در نوار غزه را تایید کرد. اسکندر سیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از گسترش پدیده فرونشست زمین در بیشتر استان‌های کشور خبر داد. آقای سیدایی روز یک شنبه هشدار داد که به غیر از استان‌هایی که در حاشیه دریای خزر هستند، سایر مناطق با بازه‌های مختلف با فرونشست روبرو هستند. محمد رضا جوادی یگانه رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از استعفای خود خبر داد. آقای جوادی یگانه روز شنبه تصویری از نامه استعفای خود منتشر کرد و نوشت که ادامه فعالیتش به دلایل متعدد ممکن نشد. او توضیح بیشتری درباره این دلایل ارائه نکرد. در پی تیراندازی مرگبار در پردیس دانشگاه براون آمریکا، صدها مأمور پلیس برای جستجو و بازداشت ضارب مسلح اعزام شدند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود روز شنبه درباره محموله توقیف شده به مقصد ایران به روزنامه نیویورک تایمز گفت که این محموله شامل قطعاتی با کاربرد دوگانه بوده، اقلامی که میتوانند هم در مصارف غیر نظامی و هم در ساخت سلاح‌های متعارف مورد استفاده قرار گیرند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش کشته شدن دو سرباز و یک مترجم آمریکایی در سوریه را تلافی خواهد کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت انتقامی بسیار جدی در کار خواهد بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هومن عسکری شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. از روز شنبه مصوبه جدید دولت درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین به مرحله اجرا درآمد. گرچه پیشتر گفته شده بود این مصوبه در اواسط آذر ماه اجرا خواهد شد، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها این تصمیم دولت با یک هفته تأخیر به اجرا درآمد. گزارشی بشنویم از رویا ملکی.
مصوب شد از بامداد شنبه 22 آذر ماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به 5000 تومان افزایش پیدا بکنه.
پس از چند روز وقفه و گمانه‌زنی‌های گسترده، سرانجام تصمیم دولت برای افزایش بهای بنزین قطعی شد. بنا به آنچه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته، این تصمیمات از 22 آذر ماه اجرایی شدند.
یک، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی بجز آمبولانس‌ها. دو، حذف سهمیه خودروهای وارداتی. سه، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد. و چهار، اعمال قیمت 5000 تومان خواهد بود.
مصوبه دولت برای بنزین مرحله دوم هم دارد. حذف سهمیه خودروهای دوم به بعد، نصف شدن سهمیه دوم خودروهای دوگانه سوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی. زمان اجرای این مرحله هنوز مشخص نیست. سیاست‌های بنزینی در ایران سابقه طولانی دارد، از بنزین 5 ریالی تا بنزین 5000 تومانی، روایتی که در هر دوره با یک شوک قیمتی تازه همراه بوده است. اولین شوک به سال 1359 و پس از انقلاب باز می‌گردد، زمانی که قیمت بنزین از 1 تومان به 3 تومان رسید. افزایش 200% که به دلیل شرایط انقلاب و جنگ با پذیرش نسبی جامعه همراه شد و واکنش اجتماعی گسترده‌ای به دنبال نداشت. شوک بعدی سال 1389 و در قالب جراحی بزرگ اقتصادی رخ داد، جایی که قیمت بنزین سهمیه‌ای از 100 به 400 تومان و بنزین آزاد از 400 به 700 تومان افزایش یافت. افزایشی تا 300% که بزرگترین شوک قیمتی بنزین در تاریخ ایران محسوب می شود، اما با پرداخت یارانه نقدی. 10 سال بعد آبان 1398 بنزین دوباره دو نرخی شد، سهمیه ای از 1000 به 1500 تومان و آزاد از 1000 به 3000 تومان. این افزایش 200% با اعتراضات گسترده و کم سابقه ای در سراسر ایران همراه شد. این افزایش قیمت به دلیل ناگهانی بودن و نبود بسته حمایتی مؤثر پرهزینه ترین شوک بنزینی در تاریخ ایران بود. شوکی که صدها کشته، زخمی و بازداشتی بر جای گذاشت.
زیرا شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم.
در سالهای اخیر مصرف بنزین از تولید پیشی گرفته و دولت ناچار به واردات شده است. همین شکاف میان تولید و مصرف زمینه ساز مصوبه جدید سال 1404 و افزایش نرخ بنزین آزاد به 5000 تومان شد. مصوبه‌ای که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید راه دیگری به غیر از آن وجود نداشت.
یا عزیزی گفتن که بنزین ها رو نگفتید گرون نمیکنید. ما الان 4 میلیارد دلار بنزین 60000 تومان میدیم میخریم، 1500 دلار به یه عده میفروشیم. اکثریت مردمی که از این امکانات ندارن مجبوریم معیشتشون رو درست نم نمیتونیم پولشو بدیم. عرض ما هم محدوده. شما بگید من چیکار کنم؟
در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور به 135 میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی تنها 110 میلیون لیتر است. این یعنی کسری روزانه 25 میلیون لیتر. کمبودی که جبران آن امسال بیش از 6 میلیارد دلار هزینه واردات روی دست دولت می‌گذارد. رقمی معادل حدود 1.5 برابر کل یارانه نقدی سالانه. ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود 66 هزار تومان است و حتی بنزین تولید داخل هم با احتساب هزینه استخراج، پالایش و توزیع حدود 10 هزار تومان تمام می‌شود. بنابراین دولت برای هر لیتر بنزین مصرفی همچنان یارانه پرداخت می‌کند. دولتی‌ها می‌گویند سهمیه 160 لیتری برای اکثر خودروها کافی است و اجرای این طرح اثر تورمی بسیار محدودی خواهد داشت، اما مردم نگاه دیگری دارند.
بنزین هم مثل چیزای دیگه گرون تر. چیزی دیگه هست این مملکت که گرون نشده باشه؟
بنزین گرون میشه، سیب زمینی گرون میشه، پیاز میشه، اجاره خونه همه چی گرون میشه.
رو همه اثر میذاره. رو مسکن اثر میذاره، رو کرایه ماشین اثر میذاره، رو پول درمان اثر میذاره، دارو اثر میذاره.
مردم نگرانند گرانی بنزین زندگیشان را تحت تاثیر قرار دهد و دولت نگران کسری بودجه و کمبود ارز است.
از دیروز شنبه مصوبه جدید هیئت دولت درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین وارد مرحله اجرایی شد. گزارشی بود از رویا ملکی. و اما آدینه 21 آذر ماه در مشهد تعدادی از چهره‌های شناخته شده از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در مراسم هفتم درگذشت خسرو علی کردی وکیل خانواده‌های دادخواه و فعال حقوق بشر مورد ضرب و جرح شدید ماموران قرار گرفته و بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد روز شنبه بازداشت 39 نفر را در این ارتباط تایید کرد. دقایقی پیش در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی با تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر این برنده جایزه صلح نوبل که ساکن فرانسه است گفتگو کردیم.
ببینید خب اینا قرار بود که دیروز نرگس بیارن دادستانی و تفریق اتهام کنن، ولی ظاهرا این کارو نکردن. روز دستگیری نرگس 10-15 نفر با ضربات به نرگس ضربه زدن، کتکش زدن، حتی به ضربه به سرش زدن. برادر نرگس بعد پیگیری‌های گوناگون و حرف زدن با دادستان متوجه شده نرگس در اختیار وزارت اطلاعات مشهده و خانم عالی مطلبی زاده و دیگران بعد در شعبه های مختلف هستند و الان مثل نرگس بردن در وزارت اطلاعات، یعنی به گونه انفرادی. برادرش گفته من میخوام باهاش گفتگو کنم و دکتر مستقل برای وضعیت سلامتیش بفرستن که هیچ کدام قبول نکردن و همچنان وضع به حالت ابهام مانده. این خطر هست چون مشهد آقای علم الهدا هست، امکان داره با نگه داشتن زیاد نرگس در مشهد اصلا اونو به زندان مشهد یا جایی منتقل کنند و این خطرناکه به نظر ما. این یه شرایط ویژه است. برخوردی هم که اینا دارن میکنن یه برخورد زمانکشه، یعنی اینا میدونیستن نرگس بفرستن اینا رو، هم خانم مطلبی زاده رو اینا رو همه رو بفرستن تهران، یا بیارن دادستانی مشهد از قسیم اتهام کنن و قرار وثیقه بگذارن. اینا هیچ کدام آزاد نکردن، هر کدام هم به جاهای گوناگون فرستادن. به نرگس اجازه تلفن کردن نمیدن، اجازه ملاقات هم نمیدن و بردنش به وزارت اطلاعات مشهد. این حتی برادر نرگس در مراسم حضور داشته و شاهد کتک خوردن خواهر خودش بوده و همه مسائل هم در حال تحقیق کردنه. این رفتار به نظر ما بسیار نگران کننده است.
آقای رحمانی، شما از وضعیت سلامت همسرتون خانم نرگس محمدی مطلع هستید. ظاهرا پیش از این زندان ها و درگیری ها و حتی در مورد پای آسیب دار ایشون در روز حادثه صحبت شده بود که با ضربات گفته شده که آسیب بیشتری دیده، اما ضربه به سر خانم نرگس محمدی برای شما و دیگران چه ناراحتی رو میتونه براشون ایجاد کرده باشه؟
نشاندنده سرکوب شدیده. وقتی 10 نفر برای دستگیری یک نفر توی اون محیط بسته، یک محیط بسته حمله میکنن، یعنی این حالت انتقامگیری هم هست و برای اصلا دستگیر کردن نرگس که کاری نداره، 5 تا مأمور میتوانستن دستگیرش کنن. اینکه کتک میزنن و بعد دستگیر میکنن، این برای ایجاد سرکوب و ارعاب و ترساندنه و یه رفتار کاملا ضد انسانیه و اینا دارن انجامش میدن.
آقای رحمانی، شما گفتید که برادر خانم محمدی نگران هستند و میخوان که از یک پزشک آزاد درخواست کنن که خواهرشون رو معاینه کنه. از چه مسئله با این ضرباتی که به سر و پای خانم محمدی وارد شده نگران هستید؟
نرگس که مشکل پا داره، مشکل یک از گرفتگی یکی رگ‌های قلبش بوده عمل شده و بزرگترین ترس ما تنفس نرگسه. دیگه این نرگس مشکل داره و این میتوانه براش مشکل ایجاد کنه و اینا باید اجازه بدن دکتر مستقلی نرگس معاینه کنه و نرگس با خانواده صحبت کنه. نرگس با خانواده هم صحبت نکرده و این اصلا درست نیست و شاید دیگران هم صحبت نکردن. خب این نرگس اگه حرف بزنه از صداش مشخص سلامته، ولی یه نگرانی ما بردن نرگس به وزارت اطلاعاته. یعنی مشهد یه حالت خودمختاری داره، میتوانه اون آقای علم‌الهدا یک علمشنگه دیگه ای بپا کنه. حالا اینکه نرگس بردن وزارت اطلاعات، پرونده نرگس در وزارت اطلاعات بوده، پرونده های ما در وزارت اطلاعات بوده، وزارت اطلاعات مشهد نرگس در وزارت اطلاعات مشهد چی میکنه؟ چون این دستگیری یه دستگیری اختصاصی معمولا در خیابان خوانده میشه، به پلیس فراجا ارجاع داده میشه. نرگس باید پلیس فراجا بگیره، نه نهادهای امنیتی، نه نیروهای لباس شخصی. خب اینا گرفتن، زدن، بردن. بعد الان نرگس به طبق اطلاعات ما و گفته داستان مشهد در وزارت اطلاعاته. یعنی در حقیقت نرگس معلوم نیست داره به وسیله اطلاعات مشهد کنترل میشه یا به وسیله اطلاعات مرکز در تهران. ولی مهمتر از اینه، ما هیچ خبری، هیچ تماس تلفنی با خانواده نداشته و اجازه نمیدن که دکتر مستقل معاینش کنه.
در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی، از تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر این برنده جایزه صلح نوبل که ساکن فرانسه است، میشنیدیم. و ما نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، در پیامی پس از سفرش به مشهد برای شرکت در مراسم 7 خسرو علی کردی، وکیل خانواده‌های دادخواه و معترضان و زندانیان سیاسی که درگذشت، اعلام کرد به دلیل تأخیر طولانی پرواز موفق به حضور در این مراسم نشده بود، اما با خانواده او ملاقات کرده. نسرین ستوده در گفتگو با همکارم نسرین افشار از رادیو فردا، ضمن اعلام حمایتش از مطالبات خانواده علی کردی، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای بررسی پرونده مرگ این وکیل و زندانی سیاسی پیشین شده است. بشنویم.
ما به محض اینکه ابتدای کوچه مسجد رسیدیم دیدیم که ماشین‌های پلیس، نیروهای انتظامی، لباس شخصی سر کوچه رو کاملا بسته بودن و هیچ ماشینی نمیتونست وارد کوچه بشه. کوچه نبود، خیابون بود در واقع. هیچ ماشینی نمیتونست وارد اون خیابون منتهی به مسجد بشه در مشهد و ناگزیر ما ماشین رو جایی پارک کردیم، وارد اون خیابون شدیم، پیاده به طرف مسجد حرکت کردیم که ناگهان دیدیم قریب 50 تا لباس شخصی با بلوز و شلوار مشکی و همینطور سربند و نقاب‌های مشکی با تون به دست با حرکات کاملا نمایشی که تولید سرصدا بکنه پاهاشون رو زمین میکوبیدن، میدویدن، عربده میزدن به طرف مسجد حرکت کردن. این در حالی بود که از دور آنچه که ما میدیدیم اطراف مسجد کسی نبود. ما حدود ساعت 4 رسیده بودیم که شاید 1 ساعت از متفرق کردن جمعیت و هجوم وحشیانه اینها به افراد بازداشت شده گذشته بود و کسانی هم که در مراسم شرکت کرده بودن آخرین نفرات در حال رفتن به خونه هاشون بودن و به ما میگفتند که دیگه هیچ کس در مسجد نیست و کسی باقی نمونده، اما اینها همچنان داشتن یه همچین نیروهایی رو با اون شکل افراطی و نمایشی به طرف مسجد گسیل می کردن. این اون چیزی بود که در لحظه ورود ما و ورود ما به خیابون منتهی به مسجد اتفاق افتاد. ما تصمیم گرفتیم که به طرف خونه آقای علی کردی حرکت کنیم که رفتیم. خانواده محترم ایشون، همسر و دو دختر عزیزشون باران عزیز، هانای کوچک رو اونجا دیدیم، اینطور آقای جواد علی کردی برادر، همکار و وکیل شجاع ایران رو ما اونجا دیدیم.
خانم ستوده، چرا فکر میکنین که این مراسم اساساً به درگیری و آشوب کشیده شد؟
من فکر میکنم که وقتی که این اتفاق ها میفته، وقتی مراسم به آشوب کشیده میشه، وقتی برادرش بازداشت میشه و وقتی حکومت هی سعی میکنه با انتشار فیلم های دروغین در حالی که دسترسی خانواده رو به دوربین ها مسدود کرده مدام نشون بده که مرگ طبیعی بوده، بیشتر تردیدها رو در این که در مرگ ایشون دخالت کردن تقویت میکنه.
برادر آقای خسرو علی کردی، آقای جواد علی کردی هم بعد از اینکه ویدیویی در اینستاگرام منتشر کردن بلافاصله دستگیر شدن. از ایشون برای ما بگین چرا حالا حکومت تلاش میکنه که برادر او رو بگیره تو این شرایطی که یک مقدار بحرانی به نظر میرسه براش؟
تمام این اقدامات ما رو به اینجا میرسونه که این یه مرگ طبیعی نیست، وگرنه دلیلی برای دستگیری مجدد آقای جواد علی کردی وجود نداشته. شما میدونید که همکار عزیز ما جواد علی کردی قبل از این فوت مشکوک در زندان بوده و قبل از اون با پابند از زندان آزاد شده بود و بیرون بود، بنابراین دلیلی وجود نداشت دوباره اونو بخوان بازداشت کنن مگر اینکه از روشن شدن بعضی از حقایق فرض وجود داشته باشه. ما میخوایم اون حقایق روشن بشه.
خانم ستوده، یک ویدیویی آمده که از دوربین دفتر کار آقای خسرو علی کردی که نشون میده ایشون بر اثر سکته فوت کرده باشن. برخی که گمان زنی میکردن که این مرگ مشکوکه، باز هم گمان زنی میشه که با هوش مصنوعی این ویدیو درست شده باشه. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
من فکر میکنم تنها راه رفع تردیدها و غلبه بر شکها اینه که تمام اون دوربین ها در اختیار خانواده قرار داده بشه و فرد بیطرفی با خانواده بشینه این فیلم ها رو بررسی بیطرفانه بکنن. فیلمی که از لحظه فوت همکار عزیز ما، همکار فقید ما آقای علی کردی منتشر شده، ما رو یاد فیلمی میندازه که از مهسا امینی در لحظه بازداشت در بازداشتگاه وزرا منتشر شده بود. در اون فیلم نشون داده میشه که مهسا امینی خودش ناگهان قش میکنه، زمین میفته، که شما میدونید اون بیهوشی و قش کردن منجر به فوت مهسا میشه. همین کار تکرار شده در انتشار این فیلم، در حالی که هنوز به تردیدهای زیادی بابت اینکه چرا 16 تا دوربین بلا فاصله با حضور ماموران در محل جمع‌آوری شده و برده شده و در اختیار خانواده قرار داده نمیشه. کما اینکه ما میدونیم مهسا امینی اون لحظه تمام لحظه‌ای نبوده که به سر مهسا ضربه وارد شده بود. این ضربه ها پیش از اون فیلم به سر مهسا وارد شده بود و هیچ تردیدی رو، هیچ شکی رو و هیچ حقیقتی رو در مورد فوت همکار فقید ما در واقع بیان نمی کنه این فیلم. این فیلم از نظر ما ارزشی نداره تا بخوایم بر اساس اون اظهار نظری بکنیم.
خانم ستوده، شما به اتفاق دیگر همکارانتون در مشهد بعد از اتفاقات و درگیری و بعد از مراسم به دنبال بازداشت شدگان رفتین. چه شد؟ الان دادستانی مشهد گفته که 39 نفر رو بازداشت کرده.
ما به 4 مرکز متعلق به سازمان اطلاعات مشهد و اطلاعات سپاه مشهد مراجعه کردیم. شب بود، طبعا همه این ادارات تعطیل بودن، درها همه بسته بود. به زحمت گاهی نگهبانانی رو پیدا می کردیم که با ما فوقهای خودشون صحبت می کردن، جوابی به ما می دادن. همه اونها می گفتن که ما اطلاعی نداریم. همه اونها گفتن که اساسا امشب بدون بالی چیزی نباشید چون کسی به شما پاسخ نخواهد داد. ما همچنان از هر اداره به اداره دیگه رفتیم تا پایان شب، هم تا 9 شب که داشتیم جستجو می کردیم، در واقع به خبری در مورد بازداشت شدگان دست پیدا نکردیم.
خانم ستوده، نهادهای حقوق بشری هم خواستار آزادی این زندانی ها شدن. آیا فکر میکنین که بیانیه هایی که اونها صادر کردند تأثیری در رفتار حکومت با این بازداشتیان داشته باشه؟
اصولا نهادهای حقوق بشری و مجامع بین المللی در راستای تحقق همبستگی بشری این کار رو میکنن. اگر حکومتی منطقی رفتار بکنه به این واکنش جمعی که توسط وجدانهای عمومی افکار بین المللی و افکار بین المللی به اونها اعلام میشه، واکنش نشون میده، سعی میکنه رفتار عاقلانه ای داشته باشه و در چارچوب قانون رفتار بکنه. اما اگر یه حکومت به هیچ کدوم از اینها توجه نکنه، چه اثری روی وضعیت زندانی داره؟ به نظر من زندانی پیامی رو دریافت میکنه که من تنها نیستم. افکار و وجدان‌های بیدار زیادی در سراسر جهان این کار و این اقدام من رو تایید کردن، مثل آقای جواد علی کردی که اولین دادخواه برای برادرش و همینطور روشن شدن این قضیه بوده و ایشون هم الان در کنار دیگر بازداشت شدگان بازداشت شده و زندانی هست. بنابراین من فکر میکنم که غیر از آثار حقوقی بر وضعیت یک زندانی، باید به اون پیام همبستگی که در پشت این حمایت ها هست توجه کنیم.
شما به اتفاق دو همکارتون رفته بودین به مشهد، اونجا با هم چه تصمیم میگرفتین؟ بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ما همگی در ذیل لیستی بودیم که به همت همکارمون آقای پیام درفشان تهیه شده بود. در اون لیست ما اعلام آمادگی کرده بودیم برای پیگیری و افشای حقیقت مکتوم در این مرگ مشکوک. در اونجا هم بر این اعلام آمادگیمون تاکید کردیم. همکاران عزیز دیگری که سالهاست در مشهد مشغول کار هستند هم در منزل آقای علی کردی حضور داشتند. اون همکاران عزیز ما در مشهد هم تاکید کردند که ما همه در کنار هم میتونیم کار رو پیش ببریم و برای کشف حقیقت در این مرگ مشکوک و دست درازی استبداد به حیات و زندگی وکلا اعلام آمادگی کردند. بنابراین ما همچنان اونجا تکرار کردیم بر انجام وظیفه و مسئولیت خودمون.
خانم ستوده، کانون وکلای دادگستری پاریس هم ظاهراً بیانیه‌ای صادر کردن. در این مورد برای ما بگین.
من میخوام در همین جا به بیانیه‌ای که طی روزهای اخیر هم از طرف کانون وکلای دادگستری پاریس و هم مجمع ملی کانونهای وکلای دادگستری فرانسه صادر شد در محکومیت این مرگ مشکوک و تلاشهایی که برای پنهان نگه داشتن ابعاد اون به عمل میاد اشاره کنم. کانون وکلای پاریس و همینطور فرانسه در سالهای گذشته حمایت‌های بی‌دریغی از جامعه مستقل وکالت در ایران کردند و این اون چیزی بود که ما هرگز فراموش نمی‌کنیم. امروز هم مجمع ملی کانون‌های وکلای دادگستری فرانسه طی بیانیه‌ای خواستار روشن شدن ابعاد این مرگ مشکوک برای رفع ابهام‌ها شده، هم از نهادهای داخلی ایران و هم از نهادهای بین‌المللی درخواست کرده که اقدام جدی در این مورد به عمل بیارند و این اون چیزیه که دقیقاً ما هم به عنوان عضوی از جامعه وکالت درخواست اون رو داریم.
نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، در پیامی پس از سفرش به مشهد برای شرکت در مراسم هفتم درگذشت خسرو علی کردی، وکیل خانواده‌های دادخواه و معترضان و زندانیان سیاسی که البته خانم نسرین ستوده مرگ او رو مرگ مشکوک میخونه، اعلام کرد که به دلیل تاخیر طولانی پروازش موفق به حضور در این مراسم نشد اما با خانواده او دیدار کرده. نسرین ستوده در گفتگو با همکارم نسرین افشار هم شرحی از مشاهداتش از ضرب و شتم شرکت کنندگان داد و هم ضمن اعلام حمایتش از مطالبات خانواده علی کردی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای بررسی پرونده مرگ خسرو علی کردی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین شده بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-9703. شما میتونید در تمامی ساعات شبانه روز دیدگاه‌های خودتون رو از این طریق به ما برسونید و یا اینکه با شماره یا با شماره های پیامگیر های رادیو فردا تماس بگیرید. 2420-2211-22-112 یا 113. و اما بریم به سراغ یونسکو که برای نخستین بار آشپزی ایتالیایی رو به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به رسمیت شناخته و ایتالیا رو به عنوان اولین کشوری معرفی کرده که کل آشپزی ملیش مورد تقدیر قرار میگیره. انتظار میره این اقدام یونسکو به تقویت گردشگری و اقتصاد غذایی این کشور کمک کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنویم.
جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، روز چهارشنبه 19 آذر خبر مهمی را اعلام کرد.
امروز یونسکو غذاهای ایتالیایی رو به عنوان میراث بشریت به رسمیت شناخت. ما اولین کشوری در جهان هستیم که این افتخار رو به دست میاریم. افتخاری که هم به هویت ما معنا میده و هم ما رو تکریم میکنه.
پس از آنکه ایتالیا با پاستا، پیتزا و تیرامیسو ذائقه های جهان را فتح کرد، اکنون کل سنت ها و شیوه های آشپزی ایتالیایی نیز توسط یونسکو تقدیر شده است. پیشتر ایتالیا 21 سنت دیگر از جمله پیتزا پزی به سبک ناپل و اپراخانی را در فهرست یونسکو داشت. اما این نخستین بار است که یک کشور برای کل آشپزی ملی خود در این سازمان به رسمیت شناخته می شود. یونسکو آشپزی ایتالیایی را راهی برای پیوند با خانواده و جامعه، چه در خانه، چه در مدارس و چه در جشنها و گرده همایی های اجتماعی توصیف کرده. رهبران صنعت غذا و مسئولان دولتی ایتالیا امیدوارند که این اقدام گردشگری ایتالیا را بیش از پیش تقویت کند. کشوری که همین حالا سالانه میزبان دست کم 80 میلیون گردشگر بین المللی است. در در ایران پیتزا و اسپاگتی یا ماکارونی سال هاست که پرطرفدارترین غذاها به شمار می آید و حتی سبک خاصی از پخت آنها در ایران ابداع شده، هرچند ممکن است مورد پسند ایتالیایی ها نباشد. طبق گزارش سایت فورچون بیزنس اینسایت، بازار جهانی پاستا در سال 2024 میلادی 71.5 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود تا سال 2032 به 108 میلیارد دلار برسد. این موفقیت در حالی است که ایتالیا همچنان با پدیده غذای جعلی مقابله می کند. نمونه تازه آن شکایت ایتالیا به پارلمان اروپا درباره شیشه های سس کربونارا در فروشگاه دولز بروکسل است که با تصویر پرچم ایتالیا به فروش می رسند. ایتالیا همچنین علیه روغن زیتون تقلبی و استفاده از اسامی شبیه ایتالیایی روی محصولاتی که در این کشور تولید نشدند مبارزه می کند. کنفدراسیون ملی کشاورزان مستقل در ایتالیا اعلام کرده که محصولات غذایی جعلی با ظاهر ایتالیایی هر سال 120 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد می کند.
یونسکو برای نخستین بار آشپزی ایتالیایی را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به رسمیت شناخته و ایتالیا را به عنوان اولین کشوری معرفی کرده که کل آشپزی ملیش مورد تقدیر قرار میگیره. عزیزان، بدین ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. وعده بعدیمون رو فراموش نکنید. ایستگاه 19، رأس ساعت 19. خدا نگهدار تک تک شما.